صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. تهران. سلام به شما، درود به شما در هر کجا که هستید. به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. امروز آدینه 27 اسفند 1389 خورشیدی، برابر با 18 مارس 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و در 90 دقیقه که در همراهی شما در پیش داریم، مجموعی از خبر و گزارش رو همراه با موسیقی و تحلیل تقدیمتون میکنیم. در همراهی مهرداد میردامادی، مسئول خبر هستیم. با سلام به شما آقای میردامادی، میخواستم بپرسم که اول نخستین سوالم اینه که مهمترین عنوان مهمترین خبرها چی هست برای ما بگین تا بعد بپردازیم به وضع هوا.
اون چیزی که سایه افکنده رو بقیه خبرها، تصمیم شورای امنیت، قطعنامه‌ای که شورای امنیت ساعتی پیش صادر کرد و در اون برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی رو تصویب کرد.
بعد از اون به خبرهای دیگه هم داریم که راجع به ژاپن هست.
بله، خبرهایی در مورد بحران بحرین، همینطور
تهدید راکتور شماره 3 نیروگاه ژاپن
فوکوشیما، بله، تهدید جدی داره و خطرناک اعلام شده به خاطر تشعشعات رادیواکتیو.
پس تا 2 دقیقه دیگه مشروع خبرها رو از شما خواهیم شنید. ابتدا اشاره‌ای به وضع هوای کشور داریم. امروز در شهرهای مختلف کشور اندکی هوا گرم‌تر میشه و هوایی در خور فصل بهار تقریبا نزدیک میشه. امروز در استانهای کرمان، فارس، یزد، سیستان و بلوچستان، گیلان هوا ابریه و تقریبا در استانهای سایر استانهای کشور هوا آفتابی، گاه نیمه ابری. در ارومیه، اردبیل، شهرکرد و اصفهان دمای هوا بین 2 تا 3 درجه زیر صفر. البته موزیک برنامه بامدادی رو امروز نداریم در آغاز برنامه، مثل اینکه اشکال فنی پیش اومده. در کرمان، شیراز، یزد، مشهد و خرم‌آباد و تهران دمای هوا 3 درجه بالای صفر. در ارومیه، اردبیل، شهرکرد و اصفهان بین 5 تا 3 درجه زیر صفر. در زنجان، قزوین، همدان، تبریز و سمنان 1 درجه زیر صفر. در اهواز و آبادان 13 درجه بالای صفر. در زاهدان 9 درجه بالای صفر. در بوشهر و بندرعباس 20 درجه بالای صفر. امروز دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 18 درجه بالای صفر میرسه. خب پس از نگاهی به وضع هوای کشور، بار دیگه در همراهی مهرداد میردامادی هستیم. آقای میردامادی، ضمن سلام مجدد، خبرهای مربوط به لیبی و تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعیین ممنوعیت منطقه پرواز بر فراز آسمان لیبی مهمترین خبر امروزه.
بله دقیقاً، شورای امنیت در واقع این دومی قطعنامه تنبیهی هست که علیه حکومت معمر قذافی در عرض کمتر از 1 ماه گذشته تصویب میکنه.
دیروز ناآرامی‌های بسیاری با انتظارهای بسیاری در رسانه‌های مختلف برقرار بود و همه منتظر نتیجه جلسه شورای امنیت بودن، به ویژه که آلن ژوپه، نخست وزیر امور خارجه فرانسه، خیلی ترغیب کرد همه اعضای شورای امنیت رو که به این قطعنامه رأی بدن.
بله، همونجور که شما میدونید، فرانسه، بریتانیا و لبنان جزو کسایی بود، یعنی کشورهایی بودند که فشار عمده رو گذاشتن پشت تصویب این قطعنامه و مذاکره و رایزنی و لابی های بسیاری داشتند تا این قطعنامه با مخالفت کشورهایی که دارای حق وتو هستند روبرو نشه. اگر موافق باشی سخنان آلن ژوپه رو با هم دیگه میشنویم که در این مورد صحبت کرده.
You know that our country is completely involved to stop the attacks of Gaddafi regime against
فرانسه در مسئله لیبی و حمله رژیم قذافی به مردم غیر نظامی کاملا خود را درگیر ساخته است. الان فوریت مسئله به روز و حتی ساعت‌های آتی بستگی داره. قطعنامه‌ای که ما با متحدانمان به ویژه بریتانیا و لبنان تدوین کردیم به اهمیت نقش کشورهای عربی در این تصمیم و عملیات پس از آن توجه داشته. این به اصطلاح روح قطعنامه‌ای بود که فرانسه به دنبال تصویب اون بود.
هرچند فرانسه خیلی اصرار داشت بیش از سایر کشورها که این قطعنامه حتما به تصویب برسه و هرچند آمریکا یک مقداری محتاطانه‌تر شروع کرده بود، اما نماینده آمریکا یعنی سفیر آمریکا در سازمان ملل سوزان رایس هم واکنش نشون داد به این
دقیقاً در چند روز گذشته به نظر می‌رسید که آمریکا تمایل چندانی نداره که به عنوان پیشتاز برای تصویب این قطعنامه شناخته بشه در جامعه بین الملل. اما بعد از اصرار کشورهای اتحادیه عرب به نظر رسید که آمریکا هم همگام با بریتانیا و فرانسه و کشورهای اتحادیه عرب از حامیان سرسخت تصویب این قطعنامه بود. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل شمای کلی از این قطعنامه و اون چرا که میخواد بیان داشته. امروز شورای امنیت به فریاد مردم لیبی برای کمک پاسخ داد. قصد و هدف شورای امنیت واضح و روشن است. ما می‌خواهیم از مردم بیگناه غیر نظامی حفاظت کنیم. این قطعنامه خواستار آتش‌بس فوری و توقف کامل خشونت و حمله علیه غیر نظامیان است. شورای امنیت در این قطعنامه استفاده از زور را برای رسیدن به این اهداف مجاز دانسته است. این هم به اصطلاح روح این قطعنامه بود که سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل اون رو در جلسه شورای امنیت بیان کرد.
در واقع خطوط اصلی این مفاد قطعنامه بود آقای میرداماد.
بله، به اضافه تشدید تحریم ها و تشدید تحریم های تسلیحاتی و همینطور منع پرواز مقام های لیبی به خارج از کشور هم جزء موارد دیگه بود.
آقای میرداماد، موقعی که انتظار واکنش غرب و به ویژه ناتو میرفت، اتحادیه اروپا و آمریکا، همه کشورهای عضو شورای امنیت گفته بودند که قطعنامه با نظر اتحادیه عرب تصویب خواهد شد، یعنی هیچ تصمیمی بدون نظر اتحادیه عرب گرفته نمیشه. و نماینده لبنان در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از اتحادیه عرب بوده، اون هم واکنش نشون داد.
بله، همونجور که گفتم جزو رایزنی هایی که شدیدی که در چند روز اخیر در جریان بود، نماینده لبنان در سازمان ملل نقش اساسی ایفا کرد. اون در مورد این قطعنامه هم اظهار نظر کرد.
ان قرار مجلس الامن يستجيب في جوهره لمطلب
الليبيين. قطعنامه شورای امنیت در اساس حفاظت از مردم غیر نظامی لیبی را مد نظر دارد و در واقع پاسخی است به خواست اتحادیه عرب برای برقراری منطقه پرواز ممنوع تا جلوی کشتار غیر نظامیان توسط حکومت لیبی را بگیرد. این هم اظهار نظر نواف سلام، سفیر لبنان در سازمان ملل بود.
پیش از تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، موقعی که صحبت درباره این جلسه شد، قذافی پیشاپیش جلو افتاد و سخنان تهدیدآمیزی از رادیو اعلام کرد.
بله، سخنان تهدیدآمیز و در این حال جالبی بود از این نظر که کلماتی که درش به کار برد خیلی شدید و غلیظ بود. در این حال نطق تلویزیونی نبود، از رادیو پخش میشد. خیلی عجیب غریب بود. به هر حال لحنش هم خیلی به نظر شتاب زده می آمد. ارتش امشب به بنغازی خواهد آمد. هیچ ترحمی بر هر آن کس که اسلحه در دست داشته باشد نخواهد کرد. ما امشب وارد بنغازی می شویم. خیابان به خیابان، خانه به خانه، اتاق به اتاق به دنبال اشرار خواهیم بود و آنها را از صندوق خانه ها بیرون خواهیم کشید. این بخش کوتاهی از سخنان قذافی بود که البته توش پر از توهین به مخالفان خودش بود و اینکه واقعا هیچ ترحمی نخواهد کرد. این به اصطلاح حرفای قذافی از بلندگوها در شهر بنغازی هم پخش شد. مردم داشتن به اون گوش میدادن. بعد قطعنامه تصویب شد، مردم ریختن بیرون، جشن و پایکوبی و آتش بازی و اینها. این هم یه جور واکنشی بود که به هر حال در شهر بنغازی دیده شد.
در حالی که چنین قطعنامه‌ای که به دنبال اون احتمالاً عملیاتی که در پیش بینی شده خیلی سریع انجام خواهد گرفت موجب نگرانی قذافی و طرفداران شده، در عوض در اردوگاه مخالفان همونطوری که شما گفتید شوق و شادی برانگیخته و گویا که نماینده پیشین لیبی در سازمان ملل متحد هم یکی از کسانی است که واکنش نشون داده.
کاملا. بعد از اینکه این قطعنامه تصویب شد، ابراهیم دباشی که سفیر لیبی در سازمان ملل بود و حدود یک ماه پیش از سمت خودش استعفا داد در اعتراض به سرکوب مخالفان، او هم صحبت کرد و حرفایی برای گفتن داشت.
It is a clear message to the Libyan people that they are not alone, that the international community is with them.
این پیامی روشن به مردم لیبی است که آنها تنها نیستند، جامعه جهانی با آنهاست. در این حال پیام روشنی است برای قذافی و کسانی که از وی حمایت می‌کنند، این که در لیبی جایی برای دیکتاتوری، جایی برای کشتن مردم بیگناه وجود ندارد.
آقای میردامادی، مهمترین خبر که همه رسانه‌ها بهش پرداختن، جای ویژه‌ای در خبرها گرفت، مسئله لیبی بود. خیلی خلاصه عنوان خبرهای مهم دیگر رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. در این حال خبر مربوط به بحران پس از سونامی و زمین لرزه در ژاپن هست. تشعشعات هسته‌ای از نیروگاه فوکوشیما همچنان نگرانی‌ها رو تشدید می‌کنه. سازمان انرژی اتمی دخالت کرده، بر عملیات مهار تشعشعات نظارت داره، ولی آخرین ارزیابی‌ها اینه که همچنان وضعیت بسیار جدی است ولی در این حال تحت کنترله.
در حالی که افت همکنون در ژاپن روز هست، همه بی‌صبرانه منتظرن ببینن نتیجه ریختن آب در استخرهای اطراف این راکتور چه خواهد شد. و
بله، این میله های سوخت هسته‌ای ظاهرا در یک حوضچه‌هایی هست که آب اون مدام باید سرد میشد، منتها اون سیستمی که این چرخش آب درش بوده اون از بین رفته، بنابراین مجبورن که با هلیکوپتر، ماشین آب پاش، هر چی که هست.
همه نگران اینن که میله های سوخت یه وقت ذوب نشه. سایر خبرها رو در بخش بعدی برنامه ساعت 7:30 از شما خواهیم شنید. آقای
میردامادی هستم،
با سپاس از شما. و اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. واکنش سازمان عفو بین الملل به کشتار زندانیان حبسگاه قزل‌حصار. همچنین سخنان سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران رو هم در این باره میشنویم. ادعای منابع رسمی جمهوری اسلامی برای ایجاد کار در کشور حتی ابهام و حیرت نمایندگانی از مجلس رو هم برانگیخت. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در این باره گفتگو میکنیم. پس از شنیدن ترانه‌ای به دنیای ورزش سری می‌زنیم. در همراهی فریدون شیبانی و از نتیجه رقابت‌های لیگ فوتبال اروپا خبر می‌گیریم. سازمان زندان‌های ایران آنچه را سه‌شنبه شب در زندان قزل‌حصار کرج رخ داده، حضور مقتدرانه و به موقع زندانبانان توصیف کرده. اما برخی سایت‌های نزدیک به فعالان حقوق بشر از کشتار در زندان قزل‌حصار سخن می‌گویند. در میان این روایت‌های دوگانه و بی‌خبری از آنچه در قزل‌حصار رخ داد، سازمان عفو بین‌الملل به طور رسمی خواستار روشن شدن موضوع شده. آرش حسن نیا.
14 نفر در زندان قزل‌حصار کرج در جریان درگیری بین زندانیان و زندانبانان کشته شدند. آنطور که از اخبار جسه و گریخته این حادثه برمی آید، این درگیری 100 زخمی و مصدوم نیز بر جای گذاشته است. غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران، گفته عاملان اصلی این اختشاش شناسایی شدند و تحقیقات قضایی در این باره آغاز شده است. سازمان زندان‌ها نیز با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به جزئیات این حادثه تنها به این بسنده کرده که توطئه فرار و ایجاد حریق در زندان قزل‌حصار ناکام ماند. اما این اخبار مبهم از درگیری در زندان قزل‌حصار دست کم برای سازمان عفو بین‌الملل کافی نبوده است. این سازمان روز پنجشنبه خواستار تحقیق درباره درگیری در زندان قزل‌حصار کرج شد. مجتبی سمیعی نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که خود 18 ماه در زندان قزل‌حصار زندانی بوده، فرار از این زندان را ناممکن می داند و به مبهم بودن اخبار منتشر شده در این باره تاکید می کند.
این چیزی که سازمان زندان ها کسان اعلام کرده بود در مورد قصد فرار از طریق آتش سوزی عمدی توسط زندانی ها نمیتونه واقعیت داشته باشه. برفرض زندانی ها بتونن از سالن های زندان در بیان، تازه به راهروهای اصلی زندان میرسن و از راهروهای اصلی هم باید از در واحد خارج بشن که دست کم در دو نوبت با دو گروه از نگهبان ها مواجه خواهند شد. بعد از اینکه از در واحد بیرون برن با نگهبان های روی برجک ها و نگهبان های داخل محوطه های زندان مواجه میشن. بعدش هم یگانه پاسدار مسلح زندان هستش که در نزدیکی واحدهای دو سه زندان هستش بین این دو تا واحد، و اصلا همچین چیزی امکان نداره که زندانی ها بخوان از این طریق بخوان فرار کنن یا بخوان دیوار تخریب کنن. این به نظر من اطلاع رسانی غیر شفاف سازمان زندان ها در این مورد و واقعیت مسئله از طرف سازمان زندان ها بیان نشده.
حسیبه حاج صحراوی معاون سازمان عفو بین الملل در منطقه خاورمیانه کشته شدن چنین تعدادی در یک زندان را بسیار مایه نگرانی خوانده و میگوید مسئولان زندان مسئولیت دارند تا علاوه بر برقراری نظم از جان زندانیان نیز محافظت کنند و از خود خیشتنداری نشان دهند. حسیبه حاج صحراوی خواستار تحقیقی سریع، مستقل و شفاف در خصوص کشته شدن این افراد شده است. به گفته معاون سازمان عفو بین الملل در منطقه خاورمیانه، قوه قضاییه ایران به طور معمول قادر به انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره چنین اتفاقاتی نیست. از همین رو حسیبه حاج صحراوی از جامعه بین المللی خواسته تا از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد استفاده کرده و گزارشگر ویژه‌ای برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند. سازمان عفو بین الملل به نقل از یک فعال حقوق بشر، تیراندازی مستقیم با استفاده از گلوله‌های جنگی به سوی زندانیان را عامل کشته شدن این افراد عنوان کرده است. حالان که سازمان زندان‌های ایران جان باختن زندانیان را ناشی از جراحات وارده بر اثر درگیری و گاز گرفتگی ناشی از دود و آتش اعلام کرده که به گفته این سازمان به طور عمدی و توسط زندانیان محکوم به اعدام صورت گرفته بود.
گزارش آرش حسنیا بود درباره بیانیه سازمان عفو بین الملل در پیوند با رخدادهای زندان قزل‌حصار. از سوی دیگر کمیته بین المللی حقوق بشر در ایران میگه که 10 زندانی به طور مخفیانه در چهارشنبه 11 اسفند در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. چند ماه پیش هم این نهاد حقوق بشری از اعدام دست جمعی گروهی دیگر از زندانیان در این زندان خبر داده بود. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی کرده با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، و نخست از او درباره جزئیات اعدام مخفیانه زندانیان در زندان وکیل‌آباد مشهد پرسیده. هادی قائمی:
اول اجازه بدین به یک نکته بسیار با اهمیت در مورد این اعدام‌های مخفی در مشهد اشاره کنم، و اون مستعد کردن این اعدام‌ها در گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل. در گزارش دبیرکل که دو روز پیش منتشر شد، این تایید شد که اعدام‌های مخفی مخفی در مشهد اتفاق افتاده و مقامات ایرانی و مقامات سازمان ملل این رو تایید کردن، و البته اونها گفتن تا 60 نفر اعدام شد. و با وجود ابراز نگرانی دبیرکل، می‌بینیم که در 13 اسفند ماه این اعدام‌ها دنباله داشته و 10 نفر دیگه اعدام شدن.
آیا منابع سازمان ملل هم بر اساس اطلاعاتی بوده که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به سازمان ملل اعلام کرده، یا منابع سازمان ملل متفاوت از منابع کمپین؟
در دور اول بر اساس منابعی بوده که ما بهشون اعلام کرده بودیم در 6 ماه گذشته، اما در دسامبر مقامات دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر سفری به ایران داشتند، و همونطور که در گزارش دبیرکل اومده، در طی این سفر مقامات ایرانی وقتی که ازشون سوال میشه در مورد این اعدام ها رو تایید کردن، ولی ادعا کردن که تعدادشون فقط 60 نفر بوده.
الان پرسشی که مطرحه، کمپین بین‌المللی حقوق بشر پیشتر هم از اعدام های مخفی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داده بود. چقدر منابع شما موثقه؟ یعنی چه شواهدی وجود داره که بتونه تایید کنه این منابع شما رو؟
6 ماه کامل هست که ما در این مورد خبر میدیم، به منابعمون کاملا اعتماد داریم، چندین منبع مختلف هستن. من جزئیات رو نمیتونم بگم، ولی حتی مامورین دولتی که در اجرای اعدام‌ها نقش وظیفه‌ای داشتن از جمله این منابع هستن. و نکته مهم این هست که از یک طرف دولت ایران یا قوه قضاییه هیچ کدوم از اون خبرها رو تکذیب نکرده، دوم از اون مقامات خودشون به سازمان ملل اعلام کردن و قبول کردن که چنین اعدام‌هایی انجام میشه.
الان شما از هویت این 10 نفر زندانی که در گزارشتون آوردید در روز 11 اسفند در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدن، از هویت اینها شما خبر دارین؟
متاسفانه ما از جزئیات کامل خبر نداریم، اما می‌دونیم که در موارد پیش و در زندان‌های دیگه از جمله زندان قاهبات بسیاری از زندانیان اعدام شده شهروند افغانی بودند، در دو مورد هم شهروندهای آفریقایی اعدام شده بودند، و خود این اعدامیان حتی تا چند ساعت قبل از اعدام خبر ندارن که حکمشون اجرا خواهد شد.
گزارشی که منابع رسمی جمهوری اسلامی در مورد ایجاد 1,800,000 شغل در سال 1389 خورشیدی منتشر کردند، با تردید محافل کارشناسی ایران روبرو شده. تردید خیلی شدید، تا جایی که حتی رسانه‌های رسمی ایران این گزارش رو زیر پرسش بردن. وضعیت بازار کار در ایران موردی است که در گفتگویی که با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا داریم دربارش مطالعه میکنیم. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام فراوان به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری مهر، خبر ایجاد 1,800,000 شغل در سال 89 تا جای ابهام برانگیخته که حتی مقام‌های مجلس هم در این زمینه مسائلی رو مطرح کردن. می‌خواستم از شما بپرسم چرا آمار دولتی درباره بازار کار بر پایه اون چه خبرگزاری مهر گفته تا این حد ابهام برانگیز شده؟
آمار مربوط به ایجاد 1,800,000 شغل در ایران طی 12 ماه گذشته هم از طرف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اعلام شده و هم از طرف محمد رضا رحیمی معاون اول ایشون که ظاهراً علاقه عجیبی داره به ارائه آمارهای شگفت. آماری که این دو مقام جمهوری اسلامی اعلام کردن در مورد ایجاد 1,800,000 شغل طی یک سال دست کم به دو دلیل اعتباری نداره. دلیل اول این که شغل از آسمان نازل نمیشه و محصول رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی ایران در حال حاضر زیر 2% است. به گفته بانک جهانی چیزی است معادل 1/4 میانگین نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه. با این نرخ رشد خیلی ضعیف ایران چطور توانسته 3 برابر سالهای پیش کار به وجود بیاره؟ این دلیل اول. دلیل دوم این که اگر این همه شغل در کشور ایجاد شده لابد نرخ بیکاری به شدت عقب نشسته. پس چرا مرکز آمار ایران بعد از اون که نرخ بیکاری کشور رو آخر فصل بهار گذشته 14.6% اعلام کرد، از اعلام این شاخص در پایان تابستان و پاییز و به زودی آخر زمستان خودداری میکنه؟
آقای خاوند، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری همچنین اعلام کرده که اقتصاد ایران در سال آینده یعنی سال 90 2,500,000 شغل تازه ایجاد میکنه و بیکاری به 3.4% میرسه. این رقم تا چه اندازه با واقعیت بازار کار در ایران همخوانی داره؟
من فکر میکنم که این پیشبینی هایی نشانه تازه‌ای هست از فروریزی بقایای دستگاه کارشناسی جمهوری اسلامی. در پی همین صحبت آقای رحیمی بود که در آخرین نشست شورای عالی اشتغال تصویب شد که سال آینده 1390 2,500,000 شغل در کشور ایجاد بشه. در کجای دنیا تا به حال با مصوبه یا با حکم و فرمان شغل ایجاد شده که در ایران بتوان این کار رو کرد؟
اگر با مصوبه نمیتونن شغل ایجاد کنن، برای مبارزه با بیکاری در کشوری مثل ایران چه باید کرد آقای خاوند؟
تنها راه مبارزه با بیکاری فراهم آوردن فضای مساعد هست برای کسب و کار که موضوع گفتگوی دیروز ما بود. اقتصاد ایران زیر بار سنگین یک دیوان سالاری پرهزینه و فاسد که از محل رانت حاصل از نفت زندگی میکنه به سختی از نفس افتاده. فضای داخلی و بین المللی کشور کارآفرین ها رو خانه نشین کرده. برای اینکه اینها سرمایه گذاری بکنند، از بازار داخلی دفاع کنند، کالا به خارج بفروشند و مهمتر از همه کار ایجاد کنند، باید برای اونها و کسب و کار اونها فضای مساعد فراهم بشه، وگرنه با آمار نادرست هیچ مشکلی حل نمیشه.
خیلی ممنونم از شما آقای خاوند. فکر میکنم که صحبت در این باره همچنان ادامه داشته باشه، به ویژه در سال 90 حتما راجبش مفصلا صحبت خواهیم کرد.
حتما در این زمینه باز هم صحبت میکنیم. متشکرم آقای حسینی.
ساعت دقیقا 7:24 است. میرسیم به نخستین ترانه بامدادی امروز به اسم تمام ما با صدای مهرداد آسمانی از آلبوم طعم رویا. مهرداد آسمانی سالها پیش ایران رو ترک کرد و خیلی زود به عنوان یکی از آهنگسازهای پرکار ایرانی در لس آنجلس شهرت یافت. از جدیدترین آلبوم مهرداد آسمانی طعم رویا که با همکاری ایرج جنتی عطایی ساخته شده ترانه‌ای میشنوید به نام تمام ما، شعر از ایرج جنتی عطایی.
تمام ما همین لحظه است، نگو زود نگو دیر، تو که رنگین کمون پنهان پشت خواب لبخندت، چه زیبا میشه ما رو رد کنی از خطای قرمز، چه زیبا میشه تا پایانه بلوار بین ما به یه بوسه نگی، شاید به یه رؤیا نگی هرگز. تمام ما، تمام ما همین لحظه است، نگو زوده نگو دیره، ثابت کنی هر لحظه یه با تو، جهان من گل سرخی به همراه یه لبخنده، از این دنج غم انگیز گذشته های برگشته، تو میتونی معرفی کنی ما رو به آینده. تمام ما، تمام ما همین لحظه است، نگو زوده نگو دیره، میتونی تپش های ترانه های ممنوع رو این سکوت مصنوعی.
پس از موسیقی سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
در پایان رقابت های دیشب لیگ فوتبال اروپا، تیم های دینامو کیف اوکراین، توئنته انفخدی و پی اس و ایندهوون هلند، اسپارتاک روسیه، بنفیکا پورتو و براگای پرتغال و ویارئال اسپانیا به دور یک چهارم پایانی راه یافتند. منچستر سیتی با وجود برتری 1-0 بر مهمانش دینامو کیف از دور رقابت ها بیرون رفت. اما توئنته با وجود شکست 2-0 در زمین زنیت سن پترزبورگ از روسیه، در سایه برد 3-0 هفته پیش در خانه‌اش موفق به صعود شد. آژاکس هلند بعد از شکست 1-0 در آمستردام دیشب در زمین تیم دینامو کیف هم 3-0 شکست خورد. لیورپول انگلیس در ورزشگاه براگای پرتغال 1-0 شکست خورد و دیشب در انفیلد بدون گل مساوی کرد و حذف شد. ویارئال برتری 3-2 بر بایر لورکوزن آلمان را با پیروزی 2-1 در خانه کامل کرد. پورتوی پرتغال پیروزی 1-0 در مسکو را با برتری 2-1 بر زیسکا در پرتغال کامل کرد. پس و آینتوفن هلند در خانه با رنجرز اسکاتلند 0-0 کرده بود، اما دیشب با پیروزی 1-0 در گلاسکو به یک چهارم پایانی رسید. در هفته 22 لیگ برتر بسکتبال ایران، تیم راهو ترابری تیم دانشگاه آزاد تهران را در قم 77-58 شکست داد. تیم هیئت بسکتبال شهر گرد در خانه‌اش از توزین الکتریک کاشان 66 بر 56 شکست خورد و پتروشیمی ماشد در اهواز بر شرکت ملی حفاری این شهر 93 بر 67 پیروز شد. بعد از برگزاری رقابت‌های باقی مانده از جمله مسابقه این هفته ذوب‌آهن با مهرام، رده‌بندی پایانی شکل می‌گیرد تا رقابت‌های پلی‌آف برگزار شود. به دلیل وقوع زلزله و سونامی فاجعه بار در ژاپن، تیم ملی فوتبال این کشور مسابقه دوستانه با تیم ملی مونتنگرو در تاریخ 25 مارس را لغو کرد تا روز 29 مارس در ورزشگاه ملی توکیو با تیم ملی کشور زلزله زده نیوزیلند یک مسابقه خیریه برای بالا بردن روحیه در همشکسته ژاپنیا برگزار کند. اما نیوزیلند به دلیل وجود خطر برای سلامت بازیکنانش از انجام این بازی عذر خواست.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید که تا ساعت 8:30 هم ادامه پیدا خواهد کرد. امروز آدینه 27 اسفند برابر با 18 مارس. هوای ایران رفته رفته در حال گردتر شدنه، اما تا رنگ و بوی بهاری به خودش بگیره چند روز دیگه طول میکشه. البته در برخی شهرهای کشور مثل اردبیل، ارومیه، زنجان، قزوین و اصفهان و شهر کرد در این لحظه دمای هوا همچنان زیر 0 درجه است، ولی به واسطه حضور مستمر خورشید در مجموع هوا در طول روز گرم‌تر از دیروز میشه. دمای هوای تهران فعلا 3 درجه بالای صفر و در بعد از ظهر به 16 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در همراهی مهرداد میردامادی و سایر همکارانم مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش در این بخش از صبحانه با خبر تقدیمتون میکنیم که در صدر اونها خبرها قرار داره. با سلام به شما آقای میردامادی.
سلام و صبح شما بخیر.
در نیمه اول، در نیمه که نه، در بخش اول برنامه صبحانه با خبر درباره رخدادهای لیبی صحبت کردید آقای میردامادی، ولی نکته خبر دیگه‌ای که جهان رو نگران کرده مسئله راکتور شماره 3 فوکوشیما در ژاپن هست.
بله، جدای از تشعشعات هسته‌ای که در شمال ژاپن وجود داره، به نظر من یک مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که نیروگاه هسته‌ای در تمام جهان ساختش با یک تجدید نظر مجددی همراهه. چین اعلام کرده که پروژه‌های هسته‌ایش رو متوقف خواهد کرد فعلا تا بازبینی بشه. چندین کشور اروپایی هم همین اقدام رو به عمل آوردن. این نشون میده که چقدر حساس این مسئله و چقدر برای به هر حال اگر یک همچین اتفاقایی بیفته، اتفاقای طبیعی، چقدر مشکل ساز خواهد بود برای شهروندان کشورها.
کشوری در اروپا که تقریبا 90% انرژی برقش از انرژی هسته‌ای تامین میشه مثل فرانسه، اون هم برخی از نیروگاه‌هاش رو میخواد بازرسی کنه که مطمئن بشه از نظر امنیتی خطری نخواهد داشت. پس جزئیات این خبر رو بشنویم از شما آقای میرامدی.
در نخستین ساعات روز جمعه دود و بخار آب متصاعد از راکتور شماره 3 نیروگاه فوکوشیما به وضوح قابل مشاهده بود و موجی از نگرانی را در بین مردمی که با هراس از تشعشعات رادیواکتیو تحولات نیروگاه را دنبال می کنند به دنبال داشت. متخصصان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه از نیروگاه بازدید کردند اعلام داشتند که هرچند نیروگاه از وضعیت پایداری برخوردار بوده و تحت کنترل است، اما همچنان در وضعیت خطیر و بسیار جدی قرار دارد. ارتش ژاپن روز جمعه اعلام کرد که عملیات ریختن آب بر روی مخزن‌های نگهداری میله‌های سوخت برای خنک ساختن آنان دیگر انجام نخواهد شد. با وجود آنکه دلیل این امر از جانب ارتش اعلام نشده، اما رسانه‌های محلی احتمال می‌دهند که سیستم‌های سرمایشی نیروگاه مجدداً برای بازگشت به مدار آماده شدند.
مجدداً به رخدادهای لیبی هم می‌پردازیم در این بخش های میدونم.
اگر اجازه بدید فقط برنامه رو میگیم که چه بوده است برای اون دست از شنوندگانی که نشیدند. شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی را تصویب کرد. در دومین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه حکومت معمر قذافی به جامعه جهانی مجوز هر گونه اقدامی برای حفظ جان غیر نظامیان در مقابل حمله نیروهای حکومتی داده شده است. در قطعنامه شورای امنیت که با 10 رأی مثبت به تصویب رسید، اشغال نظامی هر بخشی از خاک لیبی از اقدامات تنبیهی مستثنا شده است. چین، روسیه، برزیل، هند و آلمان به قطعنامه تنبیهی علیه لیبی رأی ممتنع دادند.
دقیقاً اون 4-5 کشوری که اکراه داشتن از اول برای تشکیل حتی چنین جلسه‌ای و میگفتن که
دقیقاً و دو تا از این کشورها یه مقدار سرسختی ظاهرا نشون دادن که میخواستن از حق وتو خودشون استفاده کنن، ولی ظاهرا در آخرین رایزنی ها موفق شدن کشورهای دیگه که اونها رو مجاب کنن حداقل رأی ممتنع بدن،
رأی مخالف ندن. و اونچه که مهمه یک کشور اروپایی، اون هم با عظمت و قدرت آلمان هست که رأی ممتنع داده.
بله، گفته که به هر حال آلمان همیشه مخالف حضور نظامی بوده، گرچه که در افغانستان که هستن.
بله، بعد روابط حسنه آلمان با حکومت،
مسئله نفت به هر حال مهمه اینجا. بله. عامل مهم.
بسیار ممنونم از شما آقای میردامادی. تا نیم ساعت دیگه برای شنیدن تازه ترین خبرهایی که برای ما دستچین میکنید، اینک نگاهی بندازیم به اون چه در ادامه خواهیم شنید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پس از قاهره به تونس رفت. کلینتون در سخنانش از دموکراسی خواهان در کشورهای مصر و تونس و حتی بحرین، لیبی و ایران پشتیبانی کرد. شماری از مقامات پیشین کشورهای مختلف جهان خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. پس از شنیدن ترانه‌ای در همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری می‌زنیم، به اضافه پیام‌هایی که از شما شنوندگان گرامی خواهیم شنید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از مصر به تونس رفته تا پشتیبانی واشنگتن از روند دموکراسی خواهی مردم این کشور رو مورد تأکید قرار بده. هیلاری کلینتون در قاهره در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی مصر موضع حکومت ایران در برابر تحولات جاری خاورمیانه رو اوج ریاکاری توصیف کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که از مصر وارد تونس شده است، روز پنجشنبه در اظهار نظر درباره رویدادهای جهان عرب، رهبر لیبی را دیکتاتور بی‌رحم نامید و یک بار دیگر گفت که معمر قذافی باید برود. ولی همانند سفر مصر، او کوشید که تمرکز خود را بر تونس و دیگرگونی‌های آن کشور معطوف کند. خانم کلینتون که پس از تغییر حکومت در تونس نخستین مقام عالی رتبه آمریکایی است که به این کشور سفر می‌کند، از رهبران جدید تونس خواست تا برای بیکاران مشتاق این کشور فرصت‌های شغلی ایجاد کنند و شرایط یک اقتصاد عادلانه را فراهم آورند. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای تونسی خود درباره بستی کمک‌های آمریکا نیز گفتگو کرد و به خبرنگاران گفت که دیکتاتورها سرانجام همه رفتنی هستند. خانم کلینتون روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی نیل در قاهره هم سخنان مشابهی بیان کرده و در مورد برخورد دولت ایران با رویدادهای منطقه موضع جمهوری اسلامی را اوج ریاکاری توصیف کرده بود. وزیر خارجه آمریکا گفت امروزه با کنترل بیشتر پست‌ها و منصب‌ها توسط سپاه پاسداران، حکومت ایران در حال تبدیل شدن به حکومتی نظامی است. خانم کلینتون آنچه را که در ایران روی داده عبرتی برای مردم مصر و تونس نامید و مصر را بهترین نمونه برای سرزنش و مؤاخذه ایران دانست. وزیر خارجه آمریکا از انقلاب سال 1979 ایران به عنوان انقلابی یاد کرد که صدای مردم را خاموش کرد، رأی آنها را نادیده گرفت و آزادی و حقوق آنها را سلب کرد. این همه به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده به هیچ وجه آن چیزی نیست که مصریان به دنبال آن می‌گردند. در گفتگو با خبرنگاران در قاهره، خانم کلینتون در اشاره به رویدادهای بحرین هم تأکید کرد که بحران بحرین راه حل نظامی ندارد. با این حال گزارش‌های خبرگزاری‌ها از بحرین از ادامه خشونت‌ها در این کشور کوچک خلیج فارس حکایت می‌کند.
فی هذه اللحظات القاسیه من خلال اجراءات الجيش.
شیخ علی سلمان رهبر حزب وفاق، بزرگترین گروه سیاسی در میان مخالفان دولت، روز پنجشنبه گفت که با اقدام‌های نظامیان و نیروهای مختلف امنیتی این بار مسائل پیچیده‌تر شده که این خود موجب بازگشت به گذشته و افزایش دشمنی بی‌مورد در برخورد با مردم بحرین می‌شود. شیخ سلمان با اشاره به گفته‌های مقام‌های بحرینی گفت که آنها علامت پیروزی بلند کردند، ولی این نشانه شکست درونی آنهاست، شکست اخلاقی و عقب ماندگی است. وی از مردم خواست که طبیعت مسالمت‌آمیز قیام خود را حفظ کنند. شیخ علی سلمان اضافه کرد که برای فرزندان کسانی که در حوادث جاری کشته شده اند آینده بهتری فراهم می شود و خواسته مردم برای دموکراسی جهت مشارکت واقعی در اداره سرزمین پادشاهی بحرین آینده نیکوتری را رقم خواهد زد. این آرمان در قیام‌های مردمی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مشترک است.
گزارش نادر صدیقی بود در واشنگتن. یک بار دیگه نامه دیگه به آیت الله خامنه‌ای و این بار هم تقاضایی برای آزادی و احقاق حقوق معترضان پس از انتخابات نوشته شده، اما این بار موضوع نامه میرحسین موسوی و مهدی کروبیه و نویسندگان نامه سران پیشین کشورهای مختلف جهان هستند که امیر نیکزاد خلاصه از اون رو برای ما میگه.
گروهی از اعضای باشگاه معتبر مادرید متشکل از سران و رهبران سابق جهان در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد با اعتراض به گفته آنها ربوده شدن رهبران مخالفان در ایران، خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی آنها و خانواده‌هایشان شدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دنبال راهپیمایی معترضان ایرانی در روز 25 بهمن ماه با محدودیت‌های شدید از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو شدند. محدودیت‌هایی که در نهایت به حصر خانگی آنها و پس از مدتی عملاً به قطع ارتباط و حبسشان در مکانی نامعلوم انجامید. اعضای امضا کننده نامه به آیت الله خامنه‌ای از رفتارهای مقام‌های حکومتی با آقایان موسوی و کروبی به عنوان آدم ربایی یاد کردند. 9 عضو کلوب دو مادرید یا باشگاه مادرید در نامه سرگشاده خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان حکومت در ایران، به آیت الله خامنه‌ای درباره به گفته آنها این گونه نقض قوانین در مورد شهروندان کشور هشدار دادند. امضا کنندگان نامه سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای توجه او را به این نکته جلب کردند که این گونه نقض فاحش قوانین همان نهادهایی را از اعتبار می‌اندازد که مسئولیت نهاییشان با شماست. در این نامه همچنین آمده است: از آنجا که هیچ مقامی در ایران مسئولیت قانونی این آدم ربایی ها و تهدیدهای جدی علیه این افراد را نمیپذیرد، ما نگرانی خود را نسبت به سرنوشت آنها اعلام میکنیم. امضا کنندگان در پایان از رهبر جمهوری اسلامی خواستند: مصرانه از شما میخواهیم حقوق و حمایت قانونی این افراد و خانواده های آنها را به آنها بازگردانید، حقوقی که در قانون اساسی و بر اساس وظایف قانونی و حقوقی کشورتان به رسمیت شناخته شده است. از زمان آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات سال 1388 و حمایت آشکار آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد و به دنبال آن آغاز سرکوب و حبس در ایران، رهبر جمهوری اسلامی نامه های بسیاری از سوی افراد و مقام ها و نهادهای مختلف دریافت کرده که از او خواستند حقوق شهروندان معترض را به رسمیت بشناسد. اما آیت الله خامنه ای تا کنون به هیچ یک از این نامه ها و خواسته ها پاسخی نداده است. از امضا کنندگان این نامه سرگشاده می توان به نخست وزیرهای سابق هلند، یمن، سودان و نروژ و رؤسای جمهور سابق سریلانکا و کولومبیا اشاره کرد. کلوب دو مادرید، سازمانی مستقل متشکل از 79 رئیس جمهور و نخست وزیر سابق از 56 کشور جهان است. هلموت کول، بیل کلینتون، جیمی کارتر و کوفی انان از دیگر اعضای این سازمان معتبر هستند.
امیر نیکزاد گزارش می‌داد. ساعت اندکی بیش از 7:43 دقیقه است. شنیدید و می‌دونید که مدتی سه‌شنبه‌هایی که مخالفان سه‌شنبه های اعتراض مینامن روزهای اعتراض و گرد همایی هست در کشورهای مختلف از ایران گرفته تا کشورهای اروپایی و آمریکا. درباره سه‌شنبه های اعتراضی گزارشی داریم از وحید پوراستاد.
سه اعتراض در روزهای سه‌شنبه 10 اسفند، 17 اسفند و 24 اسفند به عنوان روزهای سه‌شنبه اعتراض نامگذاری شد. این سه‌شنبه‌های اعتراض از کجا شکل گرفت؟ مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی درباره شکل‌گیری این حرکت اعتراضی می‌گوید: اولین بار جوانان بر روی شبکه‌های اجتماعی این حرکت را پیشنهاد دادند.
خود من اولین بار پیشنهاد سه‌شنبه‌های اعتراضی رو از دوستان و جوانانی که بر روی شبکه‌های اجتماعی این پیشنهاد رو مطرح کرده بودن و فلسفه انتخابش رو هم گفته بودن مطلع شدم. فلسفه‌ای که سه سه‌شنبه پشت سر هم سه مناسبت جالب داشت. اولیش در واقع شب تولد 70 سالگی آقای مهندس موسوی بود، دومیش روز جهانی زن بود و سومیش شب چهارشنبه سوری، که هر کدوم یک زمینه ذهنی در مردم داشت و میتونست فرصت مناسبی باشه برای اعلام اعتراض مردم.
اما آیا این حرکت اعتراضی تجربه کامیاب و موفقی بود؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا موفقیت‌های این حرکت اعتراضی را در 5 نکته می‌بیند.
کامیابی اول این که اعلام شد با این حرکت‌ها جنبش اعتراضی همچنان زنده است، میتونه حکومت رو به چالش بکشه و قدرت این رو داره که به مخالفان روحیه بده. کامیابی دوم فعال شدن شورای هماهنگی راه سبز امید بود در خارج کشور. کامیابی سوم تشدید فضای امنیتی توسط حکومت بود که به مخالفت برخی از اقتدارگرایان نیز انجامید، مثل مطلبی که در سایت الف اومد. کامیابی چهارم عیان‌تر شدن خواسته مخالفان بود که مشخصا سرنگونی آقای خامنه‌ای و فرارفتن از مطالبه اصلاح در چارچوب نظام. و کامیابی پنجم نمایش دوگانگی و ریاکاری حکومت بود در دفاع از جنبش‌های سیاسی در جهان عرب.
مجتبی واحدی فعال سیاسی ساکن آمریکا هم این حرکت‌های اعتراضی در روزهای سه‌شنبه را موفق می‌داند. او مهمترین دلیل این موفقیت را در این می‌داند که به اعتراف حکومت آنان مجبور شدند شهر را به یک پادگان نظامی تبدیل کنند.
نظر من کامیاب بود به این دلیل که وقتی شما یک تجمع اعتراضی برگزار میکنید یا حتی فقط درخواست تجمع میدید، میخواید یک پیامی به موافقان و مخالفان خودتون پیام رو بدید که وضعیت شما در جامعه چطوره و وضعیت طرف مقابل شما چطوره. از این دیدگاه کامیاب بود به دلیلی که حکومت ناچار شد حداقل سه‌شنبه به اعتراف سایت های اصولگرای چهره شهر به صورت یک پادگان تمام عیار بگیره. این نشون میده که خود حاکمیت میدونه اگر کوچکترین فضای تنفس ایجاد بکنه شهر مملو از میلیون ها جمعیت خواهد شد، وگرنه سالهای قبل هم بوده بعضا درخواست تجمع شده. حکومت خیلی راحت از کنارش عبور میکرده. به نظر من علاوه بر این که مردم با همه فشارهایی که وجود داره، با همه دژخیمگری که در سطح حکومت هست، در این حال حضور پیدا کردن و قهرمانانه شعار دادن، تعدادی که امکان پذیر بود، این توقع نبود که مثل 25 بهمن جمعیت بیان بیرون یا مثل تجمعات خودجوشی که حکومت پولش رو میده مثلا جمعیت راحت تون بیان بیرون. این حضور خطرساز بود و هزینه ساز بود. مردم اومدن، اما بالاتر از اون اعتراف عملی حاکمیت به ضعف خودش و قوت طرف مقابل بود با تبدیل شهر به یک پادگان.
اما در این بین مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کنار این موفقیت‌ها آن اعتراضات را دارای سه ایراد و چالش می‌داند.
چالش اول خسته شدن نیروهای معترض هست از به نتیجه نرسیدن اگر هدف مشخصی دنبال نشه. حالا این هدف میتونه از آزادی رهبران باشه تا سرنگونی رژیم. چالش دوم هدف قرار داده شدن فعالترین نیروهای جنبش هست که با دستگیری و زندانی شدن از عرصه حذف میشن. و چالش سوم تداوم سیاست کشدار قطره چکانی حکومت هست که صرفاً برای ارعاب مد نظر قرار میگیره تا حدی که به انفجار اجتماعی منجر نشه.
مجید محمدی برای رفع معایب سه‌شنبه های اعتراض که او از آن به عنوان چالش یاد میکند بر این نکات تأکید دارد.
به نظر من باید حرکت ها متمرکزتر، با اهداف مشخصتر و متوجه به یک در واقع پلتفرم یا برنامه سیاسی خاص باشه.
هرچند به نظر می رسد تجمعات روزهای سه‌شنبه اعتراض به گستردگی اعتراضات در روز 25 بهمن ماه نبود، اما نتایج حرکت‌های اعتراضی اخیر پس از یک سکوت طولانی معترضین موجب شد مقامات جمهوری اسلامی از سال 1390 به عنوان سال بحران یاد کنند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. نوبت میرسه به دومین ترانه بامدادی امروز، ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی برای این ساعت براتون انتخاب کردن، ترانه‌ای به نام روایت با صدای ستار، اسم آهنگسازم هست صادق نوجوکی. ستار با نام اصلی عبدالحسن ستارپور، هنرمند موسیقی ایرانی که نامی آشناست برای ایرانیان. ستار در کنار تحصیل در رشته اقتصاد بین المللی فعالیت هنری خودش را آغاز کرد و در 22 سالگی بود که با خوندن آهنگ خانه به دوش به شهرت رسید. موسیقی یک سریال تلویزیونی به همین اسم که با نام مراد برقی معروف شد. ستار یک سال پیش از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد تا به حال صدها ترانه اجرا کرده که برخی از اونها خیلی هم محبوب و خاطر انگیزن. روز چهارشنبه آینده 3 فروردین گزارش زنده و مستقیم کنسرت ستار در دبی رو از رادیو فردا خواهید شنید، ولی فعلا ترانه روایت.
حافظ بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار، تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشیم، همه کهنه برکنیم از نو جامه تازه‌ای بپوشیم. بخون خواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازیم، به صد لشکر غزل فاتحانه تا قلب بم بتازیم. هنوزم گرم نفس ها، هنوزم سرشارم از عشق، اما وقت خوندنم نیست، اما جای خوندنم نیست. مردم از این همه گفتن، شعر سرد عاشقونه، من غلام اسمیم که تو همیشه بینشونه. بیا تا دوباره از چشمه غزل همه کهنه برکنی، از نو جامه تازه‌ای بپوشی. بخون خواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحانه تا قلب بم بتازی. مددی کن که دمی مانده از تو آهی، خاکم به زیر پا تا برسم با تو تا سراهی. من یه رودم، یه روده به صد نشسته، تن پاک و خسته هم توی دست این صخره ها شکسته. من یه شعرم، یه شعر بلند پرواز، رها می شدم اگه گم نمی شدم توی شهر آباز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشیم، همه کهن برکنی از نو جامعه تازه‌ای بپوشی، به خونخواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحانه تا قلب غم بتازی.
با فرج سرکویی هستیم در این لحظه، ببینیم در جهان فرهنگ و هنر چه مطالبی برای ما در نظر گرفته. آقای سرکویی با سلام به شما.
من سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیزم همینطور.
آقای سرکویی، اجرای نمایش ایرانی زمین و چرخ از امروز 27 اسفند در جشنواره معتبر تئاتر عروسکی تئوت در بارسلون اسپانیا آغاز میشه. از این رویداد چه خبری برای ما دارین شما؟
بله، خوشبختانه این خوب خبر خوبی است برای تئاتر ایران. نمایش عروسکی زمین و چرخ رو خانم زهرا صبری کارگردانی کرده و به جشنواره عروسکی تئوتر بارسلون دعوت شده و یک اجرا در 27 داره و در 29 اسفند هم اجرای دیگری خواهد داشت و همچنین در 6 فروردین هم در 26 دوره جشنواره تئاتر عروسکی تولوزا که از شهرهای دیگر اسپانیا است باز اجرا خواهد شد. جالب این است که این شهر تولوزا یکی از بزرگترین موزه های دنیا رو داره در زمینه عروسک های ملی، یعنی عروسک هایی که در کشورهای مختلف سمبل اون کشورها محسوب میشن و حالا این گروه تئاتری هم میخواد که عروسک مبارک رو به عنوان عروسک ملی ایرانیان به این موزه اهدا بکنه. به هر حال نمایش زمین و چرخ در 2 جشنواره عروسکی بسیار خوب هست و امیدواریم که در این جشنواره ها موفقیت به دست بیاره.
خبر دیگه درباره 14th جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی که مسئولانش در فراخوانی از دانشجویان علاقمند به هنر گرافیک خواستن پوستر اصلی این جشنواره رو طراحی کنن.
14th جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی از 24 تا 31 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. ابتکار بسیار خوبی که کردن این هستش که از دانشجوها خواستن که پوستر رو طراحی بکنه، بنابراین فراخوانی منتشر کردن و از همه دانشجویانی که علاقمند هستن به کار گرافیک خواستن که پیشنهاد خودشون رو به صورت طراحی ارائه بدن. شرایطی هم که گذاشتن گفتن که فقط دانشجویانی که بعد از خرداد 86 فارغ التحصیل شدن در زمینه گرافیک فعال بودن میتونن بفرستن طرحشون رو، حداکثر تا 25 فروردین هم وقت دارن که این طرح رو بفرستن و از بین آثاری که فرستاده شده بهترین انتخاب خواهد شد، هم جایزه میگیره و هم اینکه به عنوان پوستر اصلی جشنواره چاپ و منتشر میشه.
آقای سرکوی، مدت زیادی به نوروز و بهار نمونده. یکی از رسوم قدیمی ایرانی ها با فرارسیدن نوروز دادن عیدی به همدیگه است و یکی از بهترین هدیه هایی که ادب دوستان به عنوان عیدی هدیه میکنن به نزدیکانشون کتابه. میخواستم از شما بپرسم در این روزها چه کتابی به نظر شما برای عیدی دادن مناسبه؟
خب در عید بزرگترها به کوچکترها عیدی میدن، قدیم ها پول میدادند و اینا، حالا میشه به کوچکترها کتاب هم هدیه داد. از جمله این کتاب بسیار خوبی اخیرا منتشر شده، مجموعی هست از شعرهای آقای محمود کیانوش، شاعر بسیار مشهور که در زمینه شعر کودک سوابق بسیار درخشانی داره از دهه 40 تا حالا. این کتاب عنوانش هست جمجمک که از اون شعر معروف جمجمک برگ خزون گرفته شده و شعری است که مال کودکان هست، با زبان کودکان هست، با دنیای تخیل کودکان نزدیک هست. علاوه بر این 10 از شعرهای این کتاب هم در یک لوح فشرده‌ای با پس زمینه موسیقی سنتی ایرانی خونده شده همراه با کتاب هستش. یادم هم 10 شعر بسیار زیبا رو در قالب یک کتاب که آقای مسعود دشتبان اونو بسیار زیبا تصویرگری کرده. این کتاب برای گروه سنی ده، یعنی دانش آموزان دوره راهنمایی هست، بنابراین من فکر می‌کنم والدین یا عموها و دایی‌ها و خاله‌ها و عمه‌هایی که می‌خوان به بچه‌ها عیدی بدن می‌تونن این کتاب هم خریداری بکنن و به بچه‌ها عیدی بدن تا بچه‌ها هم عکسای قشنگی رو ببینن، هم شعرهای خوبی رو اگر میتونن بخونن یا به هم بشنون.
شما خودتون متعلق به جهان کتاب هستید، هر چه کتاب بیشتر بهتر آقای سرکویی، به خصوص در ایام نوروز.
و بالاخره ما باید اینم یاد بگیریم که کتابخوانی رو هم از کودکی باید آموخت و وظیفه ما هست که نسل آینده رو کتابخوان بار بیاریم تا این فاجعه فرهنگی که همکنون شاهدش در کشور هستیم تکرار نشه.
بسیار ممنونم از شما آقای سرکویی، ضمناً براتون سال خوشی رو آرزو میکنم، نوروز خوشی رو داشته باشین.
منم برای شما نوروز بسیار خوبی رو و سال بسیار بسیار پرباری رو آرزو میکنم.
خیلی ممنونم از شما. در برنامه صبحانه با خبر که مکان خبر و تحلیل و گفتگو و همچنین موسیقی، یکی از بخش‌های مهمش پیام‌های شما شنوندگان گرامیه. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا همه شنوندگان پیام‌های شما رو بشنوند.
ما خاک هستیم و پذیرای بذر نو سبز همیشه میماند. هموطنان دربندم، نوروزتان مبارک و با آرزوی این که امسال ایرانی آزاد و آباد داشته باشیم.
راستش ما شام و نهار نداریم، جاش میخوریم کیک زرد. این ملت در صحنه، به خدا انرژی جایگزین، انرژی آینده، انرژی هستی نیست. انرژی جایگزین انرژی باد خورشیده که هیچ ضرری نداره واسه ایران و همه سوده که ما هیچ استفاده از اون تو ایران نمی کنیم. و این انرژی هستی یک بلاییه که واسه این بشر نابود شده. امیدوارم که توی ژاپن همه چیز خوبی خوبی سر بیاد و مردم ژاپن و دنیا آسیب بیشتری از این زمین نبینن.
از زندان مرکزی کویت مزاحم میشم. هیچ گونه امکانات و عفو به ما نمیدن. ما از حقوق بشر تقاضای کمک داریم، هر طوری کمک میکنن. چرا اینجا عفو به ما نمیدن، امکانات به ما نمیدن؟
در حالی که مردم مسلمان لیبی و بحرین و یمن به دست دیکتاتوران کشور خود قتل عام میشوند، چه دلیل دارد آقای احمدنژاد افسران کشورهای همسایه برای جشن عید به ایران دعوت میکنیم؟ اگر دولت ایران مسلمان نیست، مگر آنهایی که کشته میشوند همکیشان ما نیستند در کشورهای یمن و بحرین و لیبی؟
کاش یه دعوتنامه هم برای مبارک و بن علی میفرستادیم تا جمعمون در تخت جمشید جمع شه دیگه، هممون دور هم باشیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004224221124113.